بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وذمن القلوب موصولها وأنار في الفكرة معقولها. حضرت فاطمه زهرا پس از حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی شهادت به وحدانیت خداوند رو در اینجا پس از حمد و ثنا بیان می کنند و تقریبا در 5 فراز در رابطه با خدا صحبت می کنند. فراز اول همین موضوع شهادت به وحدانیت خدا و آثاری که این شهادت در پی باید داشته باشه. فراز دوم بحث از این میکنن که رؤیت خدا ممکن نیست و عقول بشر قدرت درک کنه ذات خدا رو نداره و معرفتی که ما داریم معرفتی است که اکتناهی نیست و به حقیقت ذات او را هیچگاه نخواهیم داشت. در فراز سوم به مسئله آفرینش خداوند اشاره می کنند که خداوند اشیاء را چگونه آفرید و اینکه راز آفرینش چه بود و حکمت خدا در خلقتش چه هست. و در فراز پایانی مربوط به شهادت به وحدانیت خدا از خدا در نظام تشریع صحبت می کنند. اینها خدا در نظام تکوین بود که بحث آفرینش و راز آفرینش بود و خدا در نظام تشریع که خداوند اونجا معبود هست، اونجا مطاع هست، اونجا خداوند حاکم هست و فرمان داره و دیگران باید اطاعت کنند و معصیت او رو انجام ندن و به تبع این خداوند پاداش داره و عقاب رو هم در نظر گرفته. این در واقع 5 بخشی بود که به تبع مسئله شهادت به وحدانیت خدا مطرح شد، در این حال که تجلی و ظهور وحدانیت خدا در عرصه آفرینش هم هست و وحدانیت خدا در عرصه تشریع هم هست که لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست و هیچ کسی شریک در حکم الهی نیست و هیچ کسی شریک در این که پاداش بخواد بده یا کسی رو عقاب بکنه، ببخشه یا نبخشه، همه اینها منحصراً از آن پروردگار هستش. خب حالا به فراز اول میپردازیم که حضرت زهرا شهادت میدهند که خدای جز خدا یکتا نیست، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این کلمه ای است که همه ما در تمامی نمازهامون و اذان اقامه خودمون حداقل چندین بار در روز این رو بر زبان می آوریم. اما معنای این چی هست؟ اشهد ان لا اله الا الله. غالب ترجمه های قرآن، اگر نگویم همه اونها، کلمه اشهد رو به معنای شهادت می دهم، یعنی گواهی می دهم که خدای جز خدای یکتا نیست، این گونه ترجمه کردم. در حالی که اشهدو به معنای گواهی می دهم اینجا نیست، به معنای می دانم هست. چرا؟ چون واژه شهده، شهادت، اگر با حرف همراه بشه، مثلا حرف لام، حرف علا و حرف با همراه بشه، معنای گواهی رو میده. گواهی یعنی اعلام قطعی یک چیز که این اعلام قطعی مبتنی بر علم حسی قطعی است. یعنی فرد قبلا مثلا دیده کسی رو که دزدی کرده، فرد الف اومده مال فرد ب رو دزدیده و یک شخصی به نام جیم اینو دیده. حالا این فرد که جیم هستش میاد تو دادگاه شهادت، یعنی گواهی میده. گواهی میده به چی؟ گواهی میده که من دیدم با چشمای خودم که الف از ب فلان چیز رو سرقت کرد. اینجا تعبیر اینجوری میکنه: شهدت لب علی الف به سرقه. یعنی گواهی میدم به نفع آقای ب و به ضرر آقای الف در اینکه مال آقای ب توسط آقای الف سرقت شده. پس شهادت به معنای گواهی مفهوم اعلام رو میده، اخبار رو میده، خبر دادن از چیزی که اون چیز رو فرد گواه و شاهد دیده. اما اگر شهده با واژه‌هایی مثل ب و لام و علا همراه نبود، مانند همین کلمه اشهد ان لا اله الا الله، با این همراه نبود، معنای اخبار و اعلام نمیده، بلکه معنای علم رو میده، دانستن رو میده. کما که خود خدا همینو برای خودش به کار برده، شهد الله انه لا اله الا الله. خود خدا شهادت میده به وحدانیت خودش. یعنی چی؟ یعنی خود خدا اخبار میده، خبر میده؟ نه، خود خداوند آگاه، میداند که یکتاست. دیگران هم باید این علم رو پیدا کنن. پس کلمه اشهد و اینجا به معنای علمه، نه اعلام، دانستنه، نه اخبار و گواهی دادن. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که موضوع توحید یعنی وحدانیت خداوند رو انسان باید نسبت به این وحدانیت علم پیدا بکنه. این گونه نیست که بگه ما احتمال میدیم یکتایی خدا رو، احتمال میدیم که خدا شریک نداره، یا گمان زیاد داریم که خدا شریک نداره اما شاید هم داشته باشه. این پذیرفته نیست. در شهادت معناش اینه که ما علم داریم و علم هم ملازم یقینه، یعنی یقین داریم، هیچ احتمال خلاف نمیدیم که خدا یکتاست و خدا شریکی برای او وجود نداره. در قرآن کریم هم این آیه هست: فعلم انه لا اله الا الله، بدان که خدا یکتاست. پس بعد ما به علم بریم و علم پیدا کنیم به اینی که خداوند تبارک و تعالی شریک نداره و واحد هستش، یکتاست، یگانه هست. خب مسئله بعدی اینه که چرا به جای واژه علم واژه شهادت به کار رفته؟ بگیم اعلم ان لا اله الا الله، یعنی میدانم، یا اتیقن، یقین دارم که خدا یکیه. چرا میگیم اشهد ان لا اله الا الله؟ دلیلش این است که شهادت درست از جنس و سنخ علمه، یعنی به معنای آگاهی هست، اما یک مقدار معناش اخص از علمه. یعنی هر علمی رو شهادت نمیگن، بلکه علمی رو شهادت میگن که معلوم برای عالم حاضره، نزد او حاضره. مثل شهادت های حسی، یعنی ما یه چیزی رو میبینیم میگیم دیدم. خب وقتی میگی دیدم یعنی علم دارم، میدونم. حالا این میدونمتون از طریق دیدن بوده. یه موقع میگید میدونم اما دیدنتون از طریق شنیدن بوده. یه موقع میگید میدونم، اما دیدنتون از دانستنتون از طریق فکر بوده. مثلا من میدونم پشت دیوار آتیش هست اما نمیبینم. این میدونم از طریق عقله، یعنی عقل دود رو دید و از طریق دود استدلال کرد که آتیش وجود داره و درستم هست، یعنی خلاف واقع نیست، یقینی هم هست. اما این دانستنش مبتنی بر چی هست؟ مبتنی بر فکره، نه حس و نه شنیدن، بلکه از طریق فکر حکم کرد و گفت من میدونم، علم دارم، یقین دارم که آتیشون پشت دیواره، بعد ندیده آتیش رو. پس علم معنای اعم داره، گسترده است، اما شهادت معناش اخصه، یعنی اون علمی که حاصل از حضور معلوم نزد عالمه. حالا این حضور گاهی اوقات حضور حسیه، یعنی من دارم میبینم، گاهی اوقات حضور عقلی نیست، حضور غیر حسیه، اما حضور داره. یعنی کلمه حضورم به کار میبریم الزاماً حضور حسی نیست. یعنی وقتی من میگم شهادت میدهم به وجود آتش، این شهادت چی هستش؟ آتش الان حضور داره نزد من که دارم میبینم، مدام میبینمش، پس اون معلوم، اون مشهود حضور حسی در پیش من داره. یه موقع از حضور حسی نداره، یعنی نه میبینم نه میشنوم، ولی حضور داره. مثل چی؟ مثل حضور خودمون پیش خودمون، یعنی ما خودمون به خودمون چی هست؟ شهادت میدیم، یعنی آگاهیم. یعنی الان ما هم شاهدیم هم مشهود، خودمون رو شاهدیم و همین خودمون مشهود خودمونه، یعنی خودمون پیش خودمون حاضره، اما حضورش حضور حسی نیست، این نبینید ولی یقین دارید، شاهد هستید برش. یعنی تمام حالات درونی خودتون رو علم بهش دارید، آگاهی دارید ولی نبینید. شما مگه ترس درونیتون رو میبینید؟ مگه علمتون رو حتی میبینید؟ مگر محبت رو در درون خودتون میبینید؟ نمیبینید، اما میدانید. و اون عشق، اون ترس، اون امید، اون خودتون نزد خودتون حاضره. به این نوع علم تعبیر میکنن چی؟ به این علم حضوری تعبیر میکنن به شهادت، که عرفا از این میگن به علم شهودی مثلا تعبیر میکنن، یعنی علمی که معلوم حاضره نزد عالمه. خب تا اینجا این نکته رو بدونیم. و از اینی که در مورد خدا تعبیر میکنیم به اشهد، یعنی میخوام بگیم که خدایا تو، به تو، به وحدانیت تو، به یکتایی تو من آگاهم، اما این آگاهیم آگاهیست که این یکتایی گویا در همه عالم ظهور داره، بروز داره، گویا حاضره همه جا، و گویا نه، حقیقتا همینجوره. یکتایی خدا بر همه عالم تابیده، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، این دیده میشه و ظهور داره و یکتایی خداوند. لذا حضرت امیر در نهج البلاغه دارن او خدا احق و ابین مما تر العیون، خدا با چشم دیده نمیشه اما ابینه، یعنی روشنتر است از دیدنی ها، آشکارتر است از دیدنی ها. منتها انسان چشم رو میبنده، ولی اگر انسان تفتن کنه و توجه کنه، آیات خداوند نشان وحدانیت خداست. ولذا تعبیر به اشهد داره، یعنی من میدانم، و این دانش فطریه، درونیه، و این دانش حکایت میکنه از اینی که من تو رو حاضر حاضر در همه عالم میبینم، قدرتت همه جا حضور داره، عظمتت همه جا حضور داره، یکتایی و یگانگی در همه چیز جلوه کرده و همه چیز سخن از یکتایی و یگانگی تو میگه. رضا بیان میکنن اشهد و تعبیر اعلما نداره، اشهد ان لا اله الا الله. این نکته اول. نکته بعدی این هست که مسئله وحدهو یعنی وحدانیت خداوند تبارک و تعالی که همون ازش تعبیر میکنیم به توحید که اصل اول اعتقادی است و اصل اعتقادی مهیمن در تمام اصول اعتقادی اسلامه، یکتایی خدا. و این یکتایی و وحدانیت پروردگار در آیات قرآن تأکید شده، پیامبر رسالتش انذار به این موضوع و هشدار به این موضوع که انه لا اله الا الله، خدایی جز خدا یکتا نیست و هیچ شریکی برای او نیست. این توحید و نفی شرک در لسان آیات شریفه و در روایات ما از این یکتایی دو عبارت، دو تا واژه به کار رفته، یکی واحدیت خدا و یکی احدیت خدا. در سوره توحید میگه خدا احده، در جاهای دیگه بیان میکنه خدا واحده. این واحدیت و احدیت پروردگار کنایه از این هست که واحدیت خدا نفی کثرت بیرونی میکنه و احدیت خدا نفی کثرت درونی میکنه. معنای این که خدا واحده یعنی نظیر و مانندی برای او نیست، شریک نیست، یعنی یه خدای دیگه وجود نداره، یه خالق دیگه وجود نداره، یه رازق دیگه وجود نداره، یک حاکم دیگه و مالک دیگری جز او وجود نداره در عالم. همه آسمان زمین ملک خداست، ملک کسی دیگری نیست. این معنای واحدیت خداست. معنای احدیت این است که در درون ذات خودش کثرت و اجزا وجود نداره. اینطوری نیست مثل ماها که دارای اجزاییم، سر داریم، دست داریم، پا داریم، قلب داریم، عقل داریم، اینا با هم متفاوت، جایگاهش جداست. اما خداوند تبارک و تعالی در ذات خودش کثرت نیست. یعنی ذات پروردگار اینجوری نیست که مثلا یه بخش خدا علمش باشه، قدرتش یه جای دیگه باشه. اینطوری نیست. تمام علمش عین قدرتشه، قدرتش عین علمشه و ما اینا نمیتونیم درک کنیم. چون ما موجودات مرکبی هستیم، دارای اجزا هستیم و خداوند درش اجزا وجود نداره. اگه بخواد خدا در درون خودش دارای اجزا باشه، همه صفاتش محدود میشه. میگیم علم خدا در یه منطقه است، قدرت خدا در یه منطقه ذاتشه، پس علم خدا محدود شد، قدرتش هم محدود شد. علمش بی نهایته، قدرتش هم بی نهایته، پس علمش عین قدرتشه. و این هست که ما تفکیک میکنیم، تکثیر میکنیم، تعدد ایجاد میکنیم، اما در اونجا همچین چیزی وجود نداره. ذاتش عین صفاتشه، صفاتش هم عین هم دیگره و اجزا در اونجا وجود نداره. پس اگر بخواد خدا در درون ذات خودش دارای اجزا باشه، هم محدود میشه صفاتش، و دوم این هستش که اگر بخواد اینجور باشه خدا محتاج میشه، چون یه کلی میشه که محتاج به اجزایشه. اگه این اجزا رو بردارید او دیگه نیست. مثلا یه میز دارای اجزایی هست، چهار پایه داره، یه صفحه صاف روی اون چهار تا پایه قرار داره. حالا اگه یکی از این اجزا رو برداریم او دیگه متلاشی میشه، دیگه میز نیست. پس کل محتاج اجزایشه. اگه خدا اجزا داشته باشه میشه موجود محتاج. پس خداوند در درون ذات خودش اجزا نداره، کثرت نداره، تعدد نداره. اگه داشت میشه محدود، اگه داشت میشه محتاج. لذا احدیت نفی کثرت درون ذاتی خدا رو میکنه و واحدیت نفی کثرت برون ذاتی پروردگار رو میکنه، که این خدایی خدا کسی رقیبش نیست، کسی شریکش نیست در تمام اون صفاتی که به خدا نسبت میدیم. کما هو الواحد، حاجی سبزوای در منظوم میگه کما هو الواحد انه الاحد، خدا در عین حال که واحده احد هم هست. لیس له الاجزاء، لا اجزاء احد، خدا اجزاء نداره، حتی اجزاء حدی یعنی اجزاء عقلی هم نداره که مثلا تبدیل میشه که ماهیت داره، وجود داره، جنس داره، فرس داره. این اجزایی که وجود خارجی نداره اما تو ذهن آدم یه چیزی داره اجزاء میکنه، اونم خدا نداره. نفی هر نوع جزئیت، نفی هر نوع تکثر از خداوند تبارک و تعالی است. این معنای وحده هست، یعنی خدا واحده، خدا یکتاست و احده، یعنی تک خدا، مثل و مانندی برای او فرض نمیشه، تصور نمیشه. مثل مفهوم بی‌نهایت، خدا بی‌نهایت، بی‌نهایت اصلا دو بردار نیست. اگه بخوای دو براش فرض کنی پس بی‌نهایت رو اصلا فرض نکردی، چون اگه بی‌نهایت دو بخواد در کنارش بیاد همون میشه محدود، یعنی دامنه وجودش تا این دومیه، چون دو میشه دیگه، یه دو یکی دیگه هم بغلشه. بی‌نهایت فرض دو درش نیست، اصلا دو راه نداره براش. لذا سوره توبه میگه او احده، یکتاست، تکه، و چون تکه مثل بی‌نهایت هم تکه. پس بی‌نهایت احده، بی‌نهایت واحده، واحد بی‌نهایت، احد بی‌نهایته. پس احدیت فقط با بی‌نهایت بودن معنا و مفهوم پیدا میکنه و دو نداشتنه. و چون بی‌نهایت احده، و چون احده صمده. صمد یعنی چی؟ یعنی هیچ جای خالی نداره، هیچ نقصی درش راه نیست، چون اگه نقص پیدا کنه یه چیز کم داره، یه چیز کم داشت محدود میشه، محتاج میشه. پس بی‌نهایتی خدا و احدیت خدا و صمدیت خدا مفاهیم متفاوتن، یک معنا رو دارن بیان میکنن و اینها از یه جهت لازم و ملزوم هم دیگه هستن. پس خداوند لا شریک له وحده، لا اله الا الله وحده لا شریک له، هیچ شریکی برای خدا نیست. این که خدا شریک نداره، در هم مرحله ذات شریک نداره، میشه توحید ذاتی، ذاتش تکه، هم در مرحله صفات شریک نداره، یعنی صفات خدا مثل صفات ما نیست، صفاتش عین ذاتشه، ما صفات بر ذاتمون افزوده میشه، انسانیم بعد میشیم عالم، انسانیم بعد میشیم شجاع، انسانیم بعد میشیم تاجر، این صفات بعدن به ما عارض میشه، افزوده میشه. ولی خداوند ذاتش عین صفاتشه، صفات بهش افزوده نمیشه. اگه صفات بهش افزوده بشه خدا محتاج میشه، بعد کی میخواد این صفات رو به خدا بده؟ او میشه خدا. پس خداوند وحده لا شریک له در مرحله ذات یکتاست، شریک نداره، در مرحله صفات هم تک، نظیر نداره، شریک نداره، در مرحله افعالش هم شریک نداره، خالق بودن شریک نداره، رازق بودن شریک نداره، هیچ کسی در اونجا ولایت شریک نداره، اماتش شریک نداره، احیا شریک نداره، اوست که احیا میکنه، اوست که میمیراند، هو یحیی، هو یمیت، هو الرزاق، هو المالک، هو الخالق. پس در مرحله افعال هم شریکی برای خداوند تبارک و تعالی نیست، هیچ کسی نیست که مانند او بتونه این کارا رو انجام بده. اگرم نسبت داده میشه به دیگری، باز با خدا میگیم آقا ملک الموت جون میگیره، اما جونگیری او چجور هست؟ به اذن الله، وابسته به خداست، اما خدا مستقلن بدون اذن کسی، بدون احتیاج به کسی اماته میکنه. پس اماته خدا که فعل خدا شریک نداره، مانند نداره، مثل نداره، و فعل او هم بی نظیره، هم ذاتش بی نظیره، هم صفاتش بی نظیره، هم افعالش بی نظیره، یعنی ذات و صفات و افعالش یکتاست و شریک نداره. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب بعد صدیق طاهر بیان میکنن کلمتون، این شهادت به وحدانیت خدا کلمه است که در اصطلاح روایات ما به این لا اله الا الله گفته میشه کلمت توحید و کلمت الاخلاص، دوتا نام داره. چرا بهش میگن کلمت توحید؟ یعنی کلمه‌ای که بیانگر وحدانیت خداست. چرا بهش میگن کلمت الاخلاص؟ یعنی کلمه‌ای است که هم حاکی از اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی نفی شرک، نفی شریک، خالص، یعنی هیچ غیری درش نیست. کلمه ای است که حاکی از خلوص، حاکی از نفی شرک و دائی الی الاخلاص، یعنی حاکی از اخلاص و دائی الی الاخلاص. یعنی لازمه باور این کلمه این است که فرد مخلص بشه، یعنی در اعمال خودش اخلاص داشته باشه. لذا حضرت زهرا چقدر زیبا فرمودن کلمتون شهادت به وحدانیت خدا و نفی شرک از خدا سخنی است که بازتاب این سخن و آثار این سخن در سه تا بعد از ابعاد وجودی انسان گسترده میشه. بعد اول بعد عمله. نظامی فرمان جعل الاخلاص تأویلها. بعد دوم قلبه و زمن القلوب موصولها. بعد سوم فکره و انار فی الفکر معقولها. حضرت صدیق طاهره در اینجا بحث انسانشناسی هم داره، یعنی وجود انسان وجود سه بعدی میدونه، قلب، عقل و عمل، که حالا وارد این بحث نمیخوام بشیم. از طرفی میخواد بفرماد که این کلمه توحید بر تمام وجود انسان سایه افکنده و گسترده شده و باید اثرش چی باشه؟ اثرش این باشه، توحید نظری و توحید عملی، یکی هم اضافه میکنیم توحید قلبی. در کتابای کلامی ما میگن انسان موحد هم در مقام نظر باید موحد باشه، یعنی اعتقاد و باورش این باشه که یه خداست نه دو خدا، هم در مقام عمل باید یک تا توحید عملی داشته باشه، یعنی باید فقط به او توکل کنه، فقط برای او عبادت کنه، توحید عملیه. اما یه توحید رو نگفتن، به اون توحید قلبیه که از زهرا اینجا اشاره میکنن، و اونی که در مقام قلبشم فقط به او متوجه باشه و محبوب حقیقی دل او حق سبحانه و تعالی باشه. این معنای توحید قلبیه که اینجا اشاره میکنه از زهرا، و در کتابهای کلامی ما این رو مورد غفلت قرار دادن که توحید در سه بعد و سه سطح از سطوح وجودی انسان میتابه: فکر، قلب و عمل. خب ابتدا حضرت عمل رو بیان میکنن، میفرمایند کلمه ایست توحید که جعل الاخلاص تأویلها. تأویل این کلمه اخلاص در عمله. خب اینجا لازمه این کلمه تأویل رو من یه توضیحی بدم براش. تأویل که در اینجا به کار رفته به معنای تأویلی که در علوم قرآنیست نیست، چون اونجا تأویل در حوزه مفاهیمه، یعنی میان میگن مثلا این آیه یه معنای روشنی داره، اما این معنای روشن مراد نیست، باید تأویل بکنیم. آیه متشابهه. متشابه یعنی چی؟ یعنی یه معنای روشنی داره اما معنای روشن غلط اندازه، معنای روشن مراد نیست، بلکه باید تأویلش کنید. یعنی چی؟ تأویل از اول و رجوعه، یعنی این معنای ظاهر رو برگردونید به یه معنای دیگهی که اون معنا اراده شده. مثلا اگه میگه خدا روی عرش قرار گرفته، میگه ظاهرش اینه که عرش یعنی تخت، خدا رو تخت نشسته، میگه معنای ظاهر غلطه، مراد نیست، چون خدا مکان نداره، عرش قابلیت این تخت نیست که بخواد خدا رو خودش قرار بده، پس او قوی تر از خدا باید باشه. اینجا معناش چیه؟ این باید تأویل ببری به یک معنای دیگری، و اون معنای دیگر این است که عرش تخت نیست و استواء بر عرش، نشستن رو عرش نیست، یعنی خداوند سلطه داره و قدرتش بر عرش خودش هست. و عرش هم به معنی تخت نیست، عرش یعنی فرمان روایی خدا بر کل عالم هستی. خب این میشه تعویل در عالم مفاهیم. اما یه تعویل هست به این معنا که معنای ظاهر و روشن عبارت درسته، قبوله، اما یک باطن و حقیقتی هم اینجا وجود داره که باید به اون باطن و حقیقت چیکار کنی؟ رجوع کنی و برگردونی به اونجا. این تعویل اینجا مراده. یعنی چی؟ یعنی این باور توحیدی، این شهادت به وحدانیت خدا، تعویلش یعنی حقیقتش، باطنش این هست که اخلاص در عمل داشته باشه انسان. لذا در روایات داره، مرحوم صدوق هم این مطلب رو نقل کرده در کتاب حدیثی خودش و اونجا بیان میکنه که مراد از اخلاص که کلمه لا اله الا الله رو اگر کسی مخلصاً بگوید، اخلاص اینه، انگ یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. یعنی وقتی گفت خدا یکیه دیگه طرف حرام خدا نره. وقتی گفت خدا یکیه، این احساس و باور به یکتایی خدا باید تو عمل خودشو نشون میشه، توحید عملی. اگر خداست که خدایی میکنه چرا میترسیم؟ اگر خداست که خدایی میکنه و پاداش و جزا میده چرا گناه بکنیم؟ کس نمیتونه ما رو از گناه نجات بده؟ کس نمیتونه ببخشه اینها رو جز او؟ اگه خداست که پاداش میده پس اشتیاق به کار خیر انجام بدیم. لازمه باور توحیدی تنظیم تمامی تفکرات و احساسها و رفتارها بر مدار یکتایی خداست. لازمش اینه و طبیعتا اخلاص میاد. نماز میخونیم برای خدا، چرا ریا بکنیم؟ مگه دیگری میتونه به نماز ما پاداش بده؟ مگه دیگری میتونه نماز ما رو بپذیر یا رد بکنه؟ پس اگر خداست پذیرنده و خداست در واقع پاداش دهنده، معنا نداره ریا انسان داشته باشه. پس طبیعت باور توحیدی این هست که اخلاص در عمل انسان پیاده بشه، یعنی توحید عملی. و زمد القلوب موصولها، و دربر دارد دلها و قلبها موصول این کلمه رو. موصول این کلمه یعنی چی؟ یعنی این کلمه به دل برسه، تو دل کاشته بشه، یعنی دل انسان دل توحیدی بشه، عشق عشق خدا بشه، التفات به خداوند تبارک و تعالی باشه. لازمش اینه. دفتر حق است دل، به حق به نگارش نیست روا پر نقوش باطل باشد. این توحید خیلی دشواره که در انسان در مقام قلب غرس بشه و کاشته بشه. و بعد و انار فی الفکرت معقولها، این باور توحیدی اندیشه انسان رو باید روشن بکنه. یعنی انسان در مقام اندیشه به هر چی که می نگرد سر از یکتایی خدا در میاره. اگر فیزیکدان مطالعات فیزیکی می کنه، باید مطالعات فیزیکیش افقی نباشه، عمودی باشه. یعنی فیزیک و منهای خدا نبینه، فیزیک در عمود توحید نگاه کنه، زیست شناس در عمود توحید نگاه کنه. این همونیست که دانشمند تجربی اگر موحد شد اندیشه او منور و روشن میشه. و یکی از مصادیق روشن فکری همینه که فکر به توحید روشن بشه و همه چی رو که دید خدا رو در کنارش میبینه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. حضرت فرمود هر چی رو که دیدم قبلش رو خدا دیدم، یعنی مبدع پیدایشش خداست، بعدش رو خدا دیدم یعنی منتهای همه چیز به سوی خداست. و با او خدا رو دیدم، یعنی قوام هر چیز به حضرته و همه وابسته به او هستند و فقیر محض او هستند. پس اعتقاد و شهادت به وحدانیت خدا در همه وجود انسان باید تجلی کنه و او رو موحد در مقام فکر، موحد در قلب و موحد در عمل بکنه. و این معنای این هست که لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، ایمان قلبیه، و لا اله الا الله تعبدا و رقا، یعنی در مقام عبودیت و بندگی و عمل هم لا اله الا الله. و این توحید اون کلمه مهمی است که در شراشر وجود انسان باید خودش رو نشون بده و این اون کمال بشر هست که به این نقطه برسه که حضرت زهرا به زیبایی تمام در مسئله شهادت به وحدانیت و تابش این توحید بر عرصه های وجود انسان نکات قشنگی رو بیان فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.